بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 262 سطر 20.
سلام.
قال يتوقف على المتقابلين والعلتين والمنسوب الیه والمقدار. بحث در چهارمین مقوله یعنی عین داشتیم. به مناسبت بحث در عین وارد بحث در حرکت شدیم. حرکت رو تعریف کردیم و توضیح دادیم که موجود است. اولا بیان کردیم که چیست، ثانیا توضیح بیان کردیم که موجود است و قانونم همینه که اول چیستی خیر رو بیان کنیم بعد وجودش رو ذکر کنیم. حالا میخواییم بیان کنیم که حرکت بر چه چیزایی متوقفه. میفرمان حرکت بر 6 چیز توقف داره: مبدأ، منتها، محرک، متحرک، ما فیه الحرکه و مقدار حرکت که زمان. اینا رو خوندیم بعد جایی دیگه گفته شده که حرکت بر 6 چیز توقف داره. الان هم همونو داریم میگیم، منتها خواجه عبارتها رو به طور کنایی ذکر میکنه. میگه حرکت متوقف است بر متقابلین. مرادش از متقابلین مبدأ و منتهاست، چون مبدأ و منتها مقابل همند و چنانچه بعدن خواهیم گفت با هم تضاد دارن، تقابل تضاد دارن. پس حرکت توقف دارد بر متقابلین، یعنی حرکت توقف دارد بر مبدأ و منتها، یا به عبارت دیگر توقف دارد بر ما منه الحرکه که مبدأ است و ما الیه الحرکه که منتهاست. پس در هر حرکتی ما این دو چیز رو لازم داریم، یکی مبدأ یکی منتها. بعد خواجه میگه والعلتین، یعنی حرکت توقف داره بر دو علت، دو مبدأ. یکی مبدأ فاعلی که محرک است، یکی مبدأ قابلی که متحرک است. در هر حرکتی ما این دو مبدأ رو داریم، هم محرک رو داریم هم متحرک رو داریم. این شد چهارتا. از محرک و متحرک تعبیر کرده به علتین، یعنی علت فاعلی که محرک است و علت قابلی که متحرک است. بعد گفتیم ما فیه الحرکه هم لازم داریم، یعنی حرکت در یه مقوله انجام میشه، گاهی در مکان حرکت میکنه، میشه حرکت عینی. گاهی مثلا شیئی در کمیت حرکت میکنه، میشه حرکت کمی، مثلا رشد میکنه یا لاغر میشه. گاهی در کیفیت حرکت میکنه، سیب مثلا سبز بعد میشه زرد بعد میشه سرخ، در کیفیت حرکت میکنه. گاهی هم در وضع حرکت میکنه که وضعش رو عوض میکنه. این در دست راست ما حرکت میکنیم، در دست چپ ما قرار میگیره، وضعمون عوض میشه، یعنی نسبتمون به امور خارجی تغییر میکنه. پس حرکت در یه مقوله انجام میگیره. در مقوله جوهر هم بعضی گفتن حرکت هست، بعضی گفتن نیست. صدرا معتقده که حرکت جوهری هم داریم، یعنی حرکت در مقوله جوهر هم واقع میشه. این هم یکی از چیزهاییست که لازم است که در حرکت داشته باشیم و اون عبارت هست از مقوله که حرکت رو به اون مقوله نسبت میدیم. میگیم حرکت کردیم در جوهر، حرکت کردیم در کیف یا در کم. میبینید حرکت رو به یه مقوله داریم نسبت میدیم. پس منسوب الیه هم که همون مقوله است توی حرکت لازمه. آخرین چیزی که لازم داریم مقداره، یعنی مقدار حرکت داریم. مقدار حرکت رو ازش تعبیر میکنیم به زمان. پس در هر حرکتی مقدار حرکت داریم، مقدار حرکت زمان است، بنابراین در هر حرکتی زمان هم داریم. توجه کردید در هر حرکتی 6 چیز ما داریم و هیچ حرکتی از این 6 تا خالی نیست. هر حرکتی مبدأ دارد و منتها دارد، این دوتا، محرک دارد، متحرک دارد، این 4 تا، منسوب الیه یعنی ماهیتی که درش حرکت می کند دارد، و مقدار حرکت یعنی زمان داره، این 6 تا. صفحه 262 هستیم. 620 قال یتوقف حرکت بر دو امر متقابل که مبدا و منتهاست، بر دو علت که مبدا فاعل یعنی محرک و مبدا قابل یعنی متحرک است. متوقف است بر منصوب اله یعنی ماهیتی که حرکت به او نسبت دارد و حرکت در او انجام میگیرد، و مقدار توقف دارد حرکت بر مقدار، یعنی مقدار حرکت که زمان است. حرکت بر این شش چیز توقف داره، یعنی هر حرکتی مشتمل بر این شش چیز است. اگر این شش چیز وجود نداشته باشه حرکت تحقق پیدا نمی‌کنه. حرکت اگر بخواد تحقق پیدا کنه به این شش تا احتیاج داره و واجد این شش تا هست. عقول وجود حرکت توقف دارد بر شش امر که اگر بخواد حرکت موجود بشه اون شش امر باید باشه. یکی از اون شش امر مامن حال حرکت هست که اسمشو میذاریم مبدع حرکت، که از او حرکت شروع میشه، از او شروع میشه. من در اینجا من ابتدایی است به معنی شروع. مامن حال حرکت جایی که یه چیزی که از او حرکت شروع میشود. دوم ما الیه الحرکت، ما الیه الحرکت منتهاست، یعنی حرکت به سمتش ختم میشه، به سمتش میره و در اونجا ختم میشه. اعنی تفسیر برای احدها و ثانی با همه، تفسیر ثانی تنها نیست، تفسیر هر دوست. اعنی مبدع الحرکه و منتهاها، مراد از ما من هون حرکه مبدع حرکته، مراد از ما الیه الحرکه منتهای حرکته. پس به جای ما من حال حرکت و ما الیه الحرکت میشه مبدا و منتها رو گذاشت. و ظاهر این است که مراد مصنف به متقابلینی که در عبارت آورده حاضانه این دوتا هست، یعنی مبدا و منتها است. زیرا مبدا و منتها متقابل هم دیگه هستن، یعنی لا یجتمعانی فی شیء واحد، در یک شیء جمع نمیشن. بعدا نحوه تقابلشون هم بیان میکنیم که تضاده. اصل تقابلشون روشنه، نحوش هم بعدا بیان میکنیم. چون این دوتا متقابل بودن مصنف هم ازشون تعبیر کرد به متقابله، یعنی متقابله این رو کنایه از این دوتا قرار داد. لا یجتمعانی فی شیء واحد به اعتبار واحد، این دوتا یعنی مبدا و منتها در یک شیء به یک اعتبار جمع نمیشن. البته ممکنه یک شیء هم مبدا باشد هم منتها، منتها ولی به اعتباری مبدا باشد به اعتبار دیگر منتها باشد. مثلا فرض کنید دو تا جسم رو ملاحظه کنید که به هم چسبونده باشه، نه چسبونده باشیم یعنی به هم تماس داده باشیم، چسبونده باشیم که یک جسم شده باشه. خب اون محل اتصال یه سطحه که هم مال این جسم هم مال اون جسم، بهش میدیم سطح مشترک، که مشترک بین هر دو جسمه. وقت این سطح بدایت است برای یک جسمی، نهایت است برای جسم دیگر. از طرف راست شروع کنید، مثلا بیایید به این وسط که میرسید، این سطح نهایت جسمه. دوباره میخواد برید سراغ طرف چپ، این همین سطح بدایت جسم چپیه، نهایت جسم دست راسته و بدایت جسم دست چپه، یا برعکس. بالاخره بدایت یک جسم است و نهایت یک جسم، یعنی مبدا و منتها است. هم مبدا است هم منتها. پس مبدا و منتها در یک سطح جمع شد، منتها به دو اعتبار، به دو قیاس. وقتی مقایسش کردیم با جسم دست راست شد منتها، وقتی مقایسش کردیم با جسم دست چپ شد مبتدا، یا برعکس. پس هم مبدا شد هم منتها شد، منتها به دو اعتبار، نه به اعتبار واحد. به اعتبار واحد نمیشود یک شیء هم مبدا باشد هم منتها باشد. و تعریف متقابل هم همینه که دو چیز نتوانند به اعتبار واحد در یک جا جمع بشن. اینو میگیم متقابلان، حتما باید به اعتبار واحد جمع نشن، بلکه ممکنه به دو اعتبار جمع بشن. اگر دو چیز به دو اعتبار در یک جا جمع شدن منافات نداره که تضاد داشته باشن، ولو جمع شدن ولی تضاد داره، چون با دو اعتبار جمع شده. دلیل تضادشونی که با یک اعتبار نمیتونن جمع بشن. در اینجا هم همینطوره، مبدا و منتها به یک اعتبار بر یه جا صادق نیستند، به دو اعتبار صادقند. یعنی یک شیء رو یک سطح رو میشه هم مبدا گرفت هم منتها گرفت، منتها به دو اعتبار. یا یه خط رو میشه مبدا سطحی قرار داد منتهای سطح دیگر، ولی بازم به دو اعتبار و به دو قیاس. پس مبدا و منتها متقابلن. چون چرا متقابلن؟ چون تعریف تقابل برشون صادقه. تعریف تقابل چیه؟ لا یجتمعان فی شیء واحد به اعتبار واحد. این تعریف تقابله. متقابلان دو چیزی هستن که لا یجتمعان فی شیء واحد به اعتبار واحد، و مبدا و منتها این چنین هستن، یعنی در یک شیء به اعتبار واحد جمع نمیشن، اگر که در یک شیء به دو اعتبار جمع بشن پس متقابلان. چون متقابلان خواجه از اونها تعبیر به متقابلان کرد. از ثالث ما به الحرکه، ما منه رو داشتیم، ما الی هم داشتیم، حالا سومی ما بهی هست. سومی چیزی که حرکت برش متوقف هست ما به الحرکت هست، یعنی چیزی که حرکت به توسط او انجام میشه، یعنی سبب فاعلی حرکت، یعنی محرک. و هو سبب و علت الفاعلیه لوجود الحرکت، که عرض کردم یعنی محرک. عرابه ما له الحرکه، از کدام منه رو داریم، الیه رو داریم، بهیرم داریم، حالا میخوام بگیم لهو رو هم داریم. ما له الحرکه یعنی چیزی که حرکت برایش ثابته، یعنی قابل حرکته، یعنی متحرکه. ما له الحرکه یعنی جسم متحرک. و قابل علت القابلیه، علت قابلی حرکته. و هازانه یعنی اون علت فاعلی و این علت قائی، همل مرادان به قولهی و العلته، این که گفت مصنف و العلته مرادش همین دوتا علته، یعنی علت فاعلی که محرک نامیده میشه و علت قابلی که متحرک نامیده میشه. الخامس ما فیه الحرکه، ما فیه الحرکت دو تاست، یکی زمانه یکی مقوله است. زمان رو ششمین مطلب قرار دادیم که بعدا خواهیم گفت، اما مقوله رو الان پنجمی قرار دادیم که الان داریم بیان میکنیم. ما فیه الحرکت یعنی اون چه که حرکت درش انجام میشه و تبدل پیدا میکنه، مقوله است، مقوله تبدل پیدا میکنه. مثلا فرض کنیم که این رنگ که عرض کردم رنگ سبزه، بعد میشه زرد، بعد میشه سرخ، این تغییر در کیفه، حرکت در کیفه، منتها تبدیل با تبدیل نوع داره انجام میشه. سبزی یک نوع از لون، لون به منزله جنس، سبز بودن یک نوع، زرد بودن نوع دیگر، سرخ بودن نوع سوم. این حرکت که داره در مقوله انجام میشه، در واقع مقوله داره تبدل نوع پیدا میکنه، نوعش متبدل میشه. در کم هم همینطور، در وضع هم همینطور. وضع هم مثلا دست راست بودن یه نوع وضعه، دست چپ بودن یه نوع وضعه. وقتی ما حرکت میکنیم به طوری که اون دلی که دست راست ما بود الان دست چپ ما واقع میشه، در واقع داریم نوع وضعمون رو عوض میکنیم. علایه حاله در هر مقوله‌ای که حرکت رخ میده، این مقوله داره نوعی رو به نوعی دیگر تبدیل میکنه. در هر حرکتی ما چنین مقوله‌ای لازم داریم که درش تبدیل حاصل میشه، درش حرکت حاصل میشه. پس ما به مافیه الحرکه احتیاج داریم. مافیه الحرکه همون مقوله است. وقت ما حرکت رو به مقوله نسبت میدیم، چون به مقوله نسبت میدیم مقوله میشه منصوب الی، و به همین جهت هم از خواجه از مقولهی که حرکت در او واقع میشود تعبیر به منصوب الی کرده. و الخامس ما فی الحرکه یعنی مقولهی که ینتقل الجسم در اون مقوله من نوع الی نوع، که اینا توضیح دادم. و ظاهر این است که همین پنجمی که ما فی الحرکت هست مراد است به قول خاطر که فرمود و منصوب الی. خب حالا چرا تعبیر منصوب الی کرد و چرا شما منصوب الی رو کنایه از مقوله گرفتید؟ زیرا مقوله هست که تنصب الحرکت و الیها به تبعیه، مقوله هست که حرکت به این مقوله نسبت داده می شود به تبعیت، به تبعیت مرتبط به تنصبه و نحوه نسبت رو بیان میکنه. نسبت حرکت به مقوله نسبت تابع به متبوعه، پس نسبت دارد به تبعیت، یعنی منسوب به مقوله است زیرا که تابع مقوله است، حرکت تابع مقوله است. میگیم حرکت در مثلا کیف، مقوله کیف، یا حرکت در مقوله کم. همونطور که توجه میکنید کم و کیف تابعی پیدا میکنن به نام حرکت که ما از اون تابع تعبیر میکنیم به حرکت در کیف، حرکت در کم و حرکت در جوهر و امثال ذلک، که ملاحظه میکنید حرکت رو داریم نسبت میدیم به مقوله، مقوله میشه منصوب الی. از سادس از زمان، ششمین چیزی که حرکت بهش احتیاج داره و باید در حرکت حاصل باشه زمانه. زمان چیست؟ الذی تقفی الحرکت، زمانی که حرکت درش واقع میشه که ما او رو مقدار حرکت هم مینامیم، اون میشه ششمین امری که حرکت بهش احتیاج داره. و هوال مراد به قول مصنف، هوال مراد یعنی همین زمان است که به اراده شده، به قول مصنف که گفته بر مقدار، یعنی مصنف از کلمه المقدار زمان رو اراده کرده. چرا؟ چون زمان مقدار حرکت است، پس عیبی ندارد که به جای زمان ما مقدار بگوییم. قال فما منه و ما الیه قد یتحدان محلن و قد یتزادان ذاتن و عرزن. قد در اینجا برای تقلیده، یعنی ما منه الحرکه که مده است و ما الیه الحرکه که منتهاست، گاهی محلشون یکی میشه، یعنی یک نقطه است یا یک سطحه یا هرچی، یک محله که هم بهش میگوییم مبدا حرکت هم بهش میگوییم منتهای حرکت. گاهی مبدا و منتها یک محل دارند، گاهی هم محلاشون تغایر داره، مبدا یک چیز منتها یک چیز دیگر. اون وقتی که تغایر داره، گاهی ذات این دوتا محل فرق داره، گاهی ذات فرق نداره، عرض فرق داره، عرضشون فرق داره، که این همه رو مثال میزنیم. پس اینطور شد، سه حالت برای محل مبدا و منتها داریم. یکی این که محل این دوتا واحد باشد، یکی این که متغایر باشد ذاتن، یعنی دو تا ذات باشند، محل اون مبدا ذاتیست، محل منتها ذاتی دیگر. سوم این که محل یک ذات باشه، منتها دو تا عرض داشته باشه، یک عرضش محل مبدا باشد، یک عرضش محل منتها باشد. این ستر قسم رو داریم، وقتی مثال میذاریم روشن میشه. در حرکت دورانی هر نقطه ای رو که حساب کنید، هم مبدا حرکت هم منتها، چون حرکت از اونجا شروع میشه دوباره به اونجا ختم میشه، باز دوباره همون نقطه شروع میشه برای دور بعدی، همون نقطه ای که منتهای حرکت قبلی بود مبدا میشه برای دور بعدی. پس هر نقطه ای که حساب کنید هم مبدا حرکت میشه هم منتها. یعنی محل مبدا و محل منتها همون نقطه است. اینجا اصطلاحا میگیم مبدا و منتها به لحاظ محل متحدن، به لحاظ محل متحدن، نه خودشون متحدن، خودشون که قرار شد تضاد داشته باشن، تقابل داشته باشن، به لحاظ محل متحدن، یعنی محل واحد دارن، یعنی یک نقطه است در مثلا این محیط دایره که هم مبدا میشه برای حرکت این متحرک، هم منتها میشه برای حرکت. چیزی که رو این دایره حرکت میکند از این نقطه شروع میکنه، دو مرتبه به این نقطه ختم میکنه، دو مرتبه بعد از این نقطه دور بعدی رو شروع میکنه و دور بعدی رو به همین نقطه ختم میکنه و هاکذا. این در حرکت دورانی بود که توجه کردیم مبدا و منتها میتونن یه در یه محل جمع بشن یا به عبارت دیگه محلشون متحد بشه، اما در حرکت مستقیم، در حرکت مستقیم دیگه مبدا و منتها یکی نمیشن، تغایر پیدا میکنن. منتها گاهی ذاتشون تغایر پیدا میکنه، گاهی عرضشون تغایر پیدا میکنه. مثلا فرض کنید جسمی رو که سفید است داره میره سیاه بشه، حرکت از سفیدی به سیاهیه، سفیدی مبدع، سیاهی منتهاست. سفیدی و سیاهی دوتا ذاتن، ولو عرضن ولی بالاخره ذاتن. اون وقت حرکت مبدعش می شود این ذات، منتهاش می شود اون ذات، دوتا ذات متغایر. گاهی ذات واحده، ذاتی که محل حرکت قرار میگیره واحده، منتها دوتا عرض داره، یک عرضش میشه مبدا، یک عرض دیگهش میشه منتها. مثلا حرکت میکنیم از یمین به سمت یسار، از راست به چپ. حرکت ما مثلا تو یک زمینه، منتها از طرف راست زمین میریم طرف چپ زمین، مبدا میشود طرف راست، منتها می شود طرف چپ. ذات همین زمینه که حرکت توش داره انجام میشه. مبدأ و منتها یک ذات هست اما دو عرض هست، یعنی محل به عبارت دیگر یک ذاته، منتها دو تا عرض داره که یک عرض شده محل برای مبدأ، یک عرض شده محل برای منتها. همونطور که توجه کردید یمین و یسار، یمین و یسار دو تا عرضن برای یک ذات. و وقت یک عرض رو که مثلا یمینه مبدا قرار میدیم، عرض دیگر رو که یساره منتها قرار میدیم. پس روشن شد گاهی مبدا حرکت و منتهای حرکت یک محل دارند، در حرکت دورانی این اتفاق میفته. گاهی دو محل دارند، یعنی محلاشون تغایر داره. این تغایر یا تغایر ذاتیه، یعنی ذاتشون متغایره، یا تغایر عرضی، یعنی عرضشون متغایره. قال فما منه و ما الیه، یعنی ما منه الحرکه که مبدا است و ما الیه الحرکه که منتهاست، این دوتا قد یتحدان، گاهی متحد میشن، خودشون متحد میشن، میفرمان نه محلن از حیث محل متحد میشن، ولی خودشون که از کنیم تضاد دارن، تقابل دارن، نمیتونن متحد میشن. فقط یه تضاد دان، گاهی هم با هم تضاد پیدا میکنن، مبدا با منتها تضاد پیدا میکنن، تضاد بشن گاهی ذاتنه گاهی عرضنه، یعنی گاهی دو تا ذات متضاد دن، گاهی دو عرض متضاد دن. به بیانی که گفتش
مبدأ
همون محل،
یعنی
محل مبدأ، مبدأ یعنی محل ابتدا،
مقام ابتدا،
فرقی نداره. ببینید در اون نقطه که عرض کردم توجه کنید، هم
مبدأ همون
محل است برای شروع حرکت، هم محل است برای ختم حرکت، یعنی هم مبدا برش صد میکنه هم منتها برش صد میکنه. ما همونی داریم میشه، یعنی این محل هم مبدا برش صادقه هم منتها برش صادقه.
خود مبدا و منتها متحدن اینجا، ولی به اعتبار اینجا رو میتونیم،
ولی مبدا و منتها متحدن. ببینید به اعتبار این درسته، ولی یعنی محل شروع حرکت و محل ختم حرکت میشه متحد.
در عربی بگم اینجوری میگم بله مبدأ
ما من الحرکت که یعنی ما یشرع من الحرکت ما الیه الحرکت یعنی ما ینتهی الیه الحرکت اینا به لحاظ محل متحدن یعنی یک محل داره یعنی یک موصوف دارند اینطوری بگید یعنی یک موصوف دارند یک چیز است که هم متصف است به مبدأ هم متصف است به منتها البته تضاد ما گفتیم بین مبدأ و منتها تضاده تقابله الان داریم اینا رو جمع میکنیم منتها با دو اعتبار بعدن اشکال مطرح میشه که اینا اگر تضاد دارن چگونه در یه جا جمع شدن اینو مطرح میکنه خود مرحوم علامه در متن بعدی و جواب میده جواب رو هم نمیپذیره یعنی این کلام رو اصلا نشون مشکل میدونه که مبدأ و منتها یه جا جمع بشن دیگه مبدأ و منتها تضاد دارن نمیتونن یه جا جمع بشن ولی در اون دائره هم مبدأ هم منتها اون باید یه جور بحث کرد در حرکت مستقیم یه جور دیگه باید بحث کرد این بحث البته میاد دیگه من الان واردش نشم در جای خودش از خواهد اقول ما منه و ما الیه یعنی ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه قد یکون محلهما واحده گاهی محلشون یکیست بعدم یه خط بعد و قد یتغایر محلهما گاهی محلشون یکیست گاهی هم محلشون تغایر داره اون وقت هم که تغایر دارد یا دو ذات متغایرن یا دو عرض متغایر که نام توضیح داده شد ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه قد یکون و محلهما واحدن لکن لا به اعتبار واحد نه به یک اعتبار چون اگه یک اعتبار باشه نمیتونن جمع بشن تقابل دارن جمع نمیشن به دو اعتبار به یک اعتبار مبدعه به یک اعتبار منتهاست این محل به یک اعتبار مبدعه است به یک اعتبار منتها به یک اعتبار ما منه الحرکت است به یک اعتبار ما الیه الحرکت چن نقطه فی الحرکت المستدیره مثل یک نقطه ای که مثلا روی دایره باشه در حرکت مستدی شخصی روی دایره داره حرکت میکنه خب یه نقطه از این دایره هم میشود مبدأ حرکت او هم میشود منتهای حرکت او ولی به دو اعتبار که بیان کردیم چون از اینجا شروع میکند میشود مبدأ چون در این به اینجا ختم میکند میشود منتها در هر دور اینطور پس اعتبارها مختلف میشه و چون اعتبارها مختلف میشه اشکالی نداره که در یک محل هم مبدأ باشد هم منتها باشد چند نقطه پر حرکت المستدیره و این نها یعنی این نقطه به این ها همون نقطه معین نه یه نقطه نوعی که بتونه اشخاص متعدد داشته باشه یه شخصشو مبدأ قرار بدین یه شخصشو منتها این که اجتماع مبدأ و منتها در محل واحد نیست اگر بخوام اجتماع حاصل بشه باید این نقطه معین رو یعنی نقطه شخصی رو هم مبدأ قرار بدیم هم منتها قرار بدیم تا اجتماع حاصل بشه فعینها این نقطه به اینها مبدأ این نقطه در حرکت مستدیره به اینها یعنی نقطه شخصی نقطه معین مبدأ است برای حرکت مستدیره و همون نقطه هم منتهاست لها یعنی برای حرکت مستدیره منتها به دو اعتبار به یک اعتبار مبدأ به یک اعتبار منتهاست این در صورتی بود که ما منه و ما الیه محلشون واحد باشه اما اونجایی که محلشون تغایر داشته باشه عرض کردیم تغایر گاهی به لحاظ ذات گاهی به لحاظ عرضه و قد یتغایر محلهما یعنی محل ما من الحرکه و ما الیه الحرکه محلشون فرق میکنه کل حرکات مستقیمه در حرکات مستقیمه اینطوره که مبدأ چیزیست منتها چیزی دیگه است ثم قد یتضاد دل به حل فی المتکسر فی المتکسر یعنی در اونجایی که تغایر هست در اونجایی که مبدأ و منتها دو چیزند چون گفتیم مبدأ و منتها گاهی متحدند در متحد بحثی الان نداریم، در متشسر الان داریم بحث میکنیم. در اونجایی که مبدا و منتها متحد نباشن بلکه متشسر باشن، یعنی متغایر باشن، گاهی تغایرشون به صورت تضاده، تضاد در ذات یا تضاد در عرض. ثم قد یتضاد دل محل فر متشسر، یعنی در اونجایی که مبدا و منتها متشسر باشن متحد نباشن، در اونجا گاهی تضاد به لحاظ ذات است، مثل حرکت از سواد الی البیاض که سواد میشه مبدا، بیاض میشه منتها، و این سواد و بیاض دو تا ذاتند، تغایر دارن، تضاد دارن، تغایر و تضاد که به لحاظ ذات دارن، یعنی دو تا ذاتند. او عرضن، یا اینکه تغایرشون به لحاظ ذات نیست، به لحاظ عرض است، مثل حرکت از یمین الی شمال، یعنی یمین الی شمال، یمین و شمال مبدا و منتها هستند و دو تا عرض هم هستند، حرکت از عرضی به عرض دیگر صورت میگیره و تحقق پیدا میکنه. این چنین حرکتی محلش متغایر است، محلش متغایره. این که این حرکتی محل مبدا و منتهاش متغایره، اصلا محلش متغایره درست نیست، محل مبدا و منتهاش متغایره، منتها تغایر در عرضه. یعنی یمین عرضی است غیر از شمال که عرض دیگر است، و همچنین شمال عرضی است غیر از یمین که عرض دیگر است. خب قال و لهما اعتباران متقابلان، احدهما به نظر الی ما یقالان له، ثانیه ما دیگه نداریم، در عبارت خواجه ثانیه ما نداریم، فقط احدهما آمده. گفت اعتباران، باید بگه احدهما و ثانیه ما، ولی ثانیه ما رو نمیگه چه روشنه، فقط اون احده ما رو که یه خورده احتیاج به ذکر داره ذکر کرده. ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه، با دو چیز سنجیده میشه. حالا ما به جای ما منه و ما الیه بگیم مبدا و منتها، اشکالی نداره دیگه، یکیه. مبدا گاهی با ظلم مبدا سنجیده میشه، ظلم مبدا همون حرکت، منطقه نه با لحاظ حرکت بودنش، به لحاظ ظلم مبدا بودنش، یعنی این حیث رو اعتبار میکنه، حیث ظلم مبدا بودنش. همچنین منتها رو با ظلم منتها میتونیم بسنجیم، ظلم منتها هم حرکته، و ما حرکت رو نه به عنوان این که حرکته، بلکه به این حیث که ظلم منتهاست با منتها میسنجیم. مبدا و منتها شرط حرکته، اما اگر حرکت رو به معنای ظلم مبدا و ظلم منتها بگیرید، با این حیث ملاحظهش کنید، مبدا با ظلم مبدا میشه متضاعفان. تعریف متضاعفان اینه که دو مفهومی که درک یکیشون همراه است با درک دیگری، مثلا عبوبت و منوبت متضاعفانند، درک یکی همراه با درک دیگری است. شما عبوبت رو بخواد درک کنید باید عبوبت درک کنید، عبوبت هم بخواد درک کنید باید عبوبت درک کنید، تنها درک نمیشن، باید با هم درک بشن. این قانون تضاعف دو امر وجودی هستن که با هم دیگه درک میشوند، نمیشود این دوتا رو جدا جدا درک کرد. این تعریف متضاعف ها. مبدا و ظلم مبدا همینطورند، شما نمیتونید مفهوم مبدا رو درک بکنید ظلم مبدا به ذهنتون نیاد، یا ذل مبدا رو درک کنید، مبدا بدونید. همچنین در منتها و ذل منتها. پس منتها و ذل منتها همچنین مبدا و ذل مبدا با هم تضاد دارند، تقابل دارند، صنف تقابلشون هم تضاد. اما مبدا و منتها خودشون رو با هم بسنجیم، نه مبدا رو با ذل مبدا، نه منتها رو با ذل منتها، بلکه مبدا رو با منتها بسنجیم، در این حالت میبینید بینشون تضاده. بازم تقابل دارن، منتها نه تقابل تضایف، بلکه تقابل تضاد. چرا تقابل تضایف ندارد؟ چون مبدا رو بخواد تعقل کنید و تصور کنید لازم نیست منتها رو تصور کنید، منتها رو بخواد تصور کنید لازم نیست مبدا رو تصور کنید. پس تضایف بینشون نیست. عدم و ملکه یا سلب و ایجاب هم که تناقضه بینشون نیست، چون یکی عدم یکی وجود نیست، هر دو وجودی هم. پس لا یبقا از چهار قسم تقابل جز این که تقابل تضاد بینشون باشه. پس بین مبدا اگر با ذل مبدا سنجیده بشه، و بین مبدا و ذل مبدا تقابل تضایفه. اگر مبدا رو با منتها بسنجید بینشون تقابل تضاده. تقابل تضایف با تقابل تضاد خودشون تقابل دارند، خود این دو تا تقابل ها تقابل دارند. لذا می توانیم بگوییم برای مبدا و منتها دو نوع تقابل است که این دو نوع تقابل با هم تقابل دارند. یا به عبارت دیگه می تونیم بگیم برای مبدا و منتها دو اعتبار است، دو سنجش است که این دو اعتبار متقابلن. خواجم همینو میگه، لهما اعتباران متقابلان، برای مبدا و منتها دو اعتباری که این دو اعتبار تقابل دارن، ولو هر اعتبار تقابلی است. این اعتبار تقابل تضاد است، اون اعتبار تقابل تضایف است. این دو تا تقابل ها هم با هم تقابل دارن، این دو تا اعتبار ها هم با هم تقابل دارن. بعد میگه احد هما به نظر الا ما یقالان له، ثانیه ما رو عرض کردم نمیگه. احد هما یعنی یکی از این دو اعتبار در وقتی که شما نظر کنید به چیزی که یقالان این مبدا و منتها لهو به اون چیز، ضمیر لهو برمیگرده به ما، ضمیر یقالان برمیگرده به مبدا و منتها. مراد از ما یقال له المبدا ذل مبدا است، مراد از ما یقال له المنتها ذل منتها است. یعنی یکی از این دو اعتبار در وقتی است که شما مبدا رو با ما یقال له المبدا که ذل مبدا است بسنجید، منتها رو با ما یقال له المنتها که ذل منتهاست بسنجید. یکی از دو اعتبار در این سنجش حاصل میشه، اعتبار دوم در سنجش دیگر حاصل میشه که سنجش دیگر عبارت است از سنجش مبدا و منتها. عبارت روشن شد ان شاء الله دیگه، توضیح دارم الان از خود. بله، متقابلان صفت اعتباران. بله، خبر نیست. لهما اعتباران متقابلان، لهما خبر مقدم، اعتباران مبتدای مؤخره، و این مبتدا که اعتباران متصف شده به متقابلان. لهما اعتباران متقابلان، احدهما به نظر الى ما یقالان له، و ثانی به نظر به اون یکی دیگه، یعنی مبدا ملاحظه شود با منتها، منتها ملاحظه شود با مبدا. اقول الذي فهمناه من هذا الكلام این است که لكل واحد، برای هر یک از ما منه و ما الیه، یعنی برای هر یک از مبدا و منتها دو اعتبار است. یک اعتبار بالقياس الى ما يقال له است، ضمیر یقالو برمیگرده به کل واحد، ضمیر لهو برمیگرده به ما. یکی از این دو اعتبار در وقتی است که شما این مبدا رو به ما یقال له المبدا که ذل مبدا است بسنجید، یا منتها رو به ما یقال له المنتها که ذل منتها است بسنجید. ما یقال له کل واحد چیست؟ اعنی ذل مبدا و ذل منتها. ما یقال له المبدا ذوالمبدا ما یقال له المنتهى ذوالمنتهى کل واحد از این دوتا رو با ما یقال بسنجید، یعنی هر یک رو با اون زویش بسنجید، مبدا رو با ذوالمبدا، منتهى رو با ذوالمنتهى. این یک اعتبار. و ثانی اعتبار دوم این است که بسنجی هر یک از این دو رو با صاحبش، یعنی با همراهش، با اون رفیقش، با اون مقابلش، یعنی مبدأ رو با منتهى بسنجی، منتهى رو با مبدأ بسنجی. فل اول در اون اول قیاس تضایف حاصل می شود، یعنی مضاعفی با مضاعف دیگر مقایسه می شود. قیاسی که داری قیاس مربوط به دو امر متضاعفه. اما وسانی قیاس و تضاد، دومی رو که قیاس می کنی قیاس تضاده، یعنی سنجشیست مربوط به دو امر متضاد، دو امر متضاد رو داری با هم قیاس میکنی و میسنجی. و ذالت بیان مطلب، بیان این که مبدأ و منتهى در یک سنجش تقابل تضاد دارن و در یک سنجش تقابل تضایف دارن این است که مبدأ لا یضایف المنتهى، مبدأ با منتهى تضایف نداره، با ذوالمبدأ تضایف داره. چون گفتیم تضایف بین دو امر وجودی است که با هم تصور می شوند و بی هم نمی تونن تصور بشن. مبدأ و ذوالمبدأ امر وجودی هند، مبدأ و منتهى امر وجودی هند، از این جهت شبیه هم هم. ولی مبدأ و ذوالمبدأ بدون هم تصور نمیشن، با هم تصور میشن. مبدأ و منتهى بدون هم تصور میشن. اونایی که بدون هم تصور میشن تضایف ندارن، پس مبدأ و منتهى تضایف ندارن. اما اونایی که با هم تصور میشن تضایف دارن، یعنی مبدأ و ذوالمبدأ تضایف دارن، منتهى و ذوالمنتهى تضایف دارن. وزالت لعن المبدأ مزایف نیست با منتها. چرا مزایف نیست؟ لنفکا که ما تصورن، چون مبدأ و منتها در تصور از هم منفک می شوند، یعنی می شود یکی رو تصور کنیم دیگری رو تصور نکنیم. لنفکا که ما تصورن یعنی در تصور از هم جدا می شوند، به همون معنی که عرض کردن یکی رو تصور می کنیم دیگری تصور نمی کنیم. هم بل یضایفو، یعنی مبدأ یضایفو ذل مبدأ را. مبدأ با منتهى مزایف نیست بلکه با ذل مبدأ مزایفه، زیرا مبدأ مبدأ است لذل مبدأ. چون مبدأ است لذل مبدأ باید با ذل مبدأ تصور بشه، از ذل مبدأ هم باید با مبدأ تصور بشه. یعنی وقتی شما مبدأ رو تصور میکنید ذل مبدأ رو تصور میکنید، در بالعکس وقتی ذل مبدأ رو تصور میکنید مبدأ رو تصور میکنید. بچه از المنتها، منتها هم اینطوره، یعنی منتها با مبدأ مزایفت ندارن بلکه با ذوالمنتهى مزایفت داره. کزل منتهى یعنی همین دو حکمی که برای مبدأ گفتیم همین دو حکم هم برای منتهى هست. دو حکمی که برای مبدأ گفتیم این بود که حکم اول این بود که با منتهى تضایف ندارد، حکم دوم این بود که با ذوالمبدأ تضایف دارد. منتهى هم همینطوره، منتهى با مبدأ تضایف ندارد، با ذوالمنتهى تضایف دارد. اما اعتبار مبدأ به منتها، خب گفتیم مبدأ با منتها یا منتها با مبدأ تضایف ندارد، از چی دارد؟ چه نوع تقابلی داره؟ حالا در این بیان میکنیم که تقابل تضاد داره. اما اعتبار مبدأ الى المنتها فإنه، یعنی مبدأ مزاد است له، یعنی الى المنتها برعکسش هم است، منتها مزاد با مبدأ. چرا مزادند؟ از لیسه مضاعف هم، یعنی تقابل تضایق بینشون نیست، زیرا که توجه کردید که در تصور از هم منفک میشن، چون از هم منفک میشن پس تقابل تضایق بینشون نیست. تقابل سلب و ایجاب یا عدم و ملکم نیست. چرا؟ چون مبدأ و منتها دو امر وجودی هست، اینطور نیست که یکیش امر سلبی باشه یکی وجودی باشه. در تقابل تناقض یکی باید وجودی باشه یکی سلبی، در تقابل عدم ملکه هم همینطور، یکی باید وجودی باشه یکی سلبی باشه، در حالی که مبدأ و منتها هیچ کدومشون سلبی نیستن. پس شرط تقابل تناقض یعنی سلب و ایجاب یا شرط تقابل عدم ملکه رو ندارن. وقتی شرط این دوتا رو نداشتن، این تقابل ها درشون حاصل نیست. تقابل تضایق هم که گفتیم حاصل نیست، پس از چهار نوع تقابل سه تاش حاصل نیست. لا یبقا اون روزون چهارمش دیگه، چهارمی باید حاصل بشه، یعنی تضاد باید حاصل بشه. فلم یبقا الا تضاد. بعد شارع میخواد اعتباران متقابلانی رو که در عبارت خواجه آمده بود بیان کنه. میفرماد و هازان الاعتباران، این دو اعتباری که ما برای مبدأ و منتها درست کردیم که در یک اعتبار بینشون تضایف بود، در یک اعتبار تضاد حاصل می شد، این دو اعتبار یعنی تضایف و تضاد خودشون دو اعتبار متقابلند. پس برای مبدأ و منتها دو اعتبار متقابل داشتیم. در یک اعتبار دیدیم تضاد دارند، در یک اعتبار دیدیم که تضایف دارند.
استاد بین تضاد و تضایف گفته که تقابل وجود دارد.
بله.
تقابل ما چهار نوع تقابل داریم. کدوم تقابل بین تضایف و تضاد برقرار است؟
بین
تقابل بیشتر چهار تا نداره.
ببینید بین تمام اقسام این وضع هست. یعنی وقتی تقسیم میکنید اقسام با هم قسیم میشن، همه اقسام هم برای اون مقسم، ولی خودشون برای هم قسیم هست. یعنی تقابل همیشه بین اقسام هست. چه نوع تقابلی؟ تقابل تضاد. بین اقسام تقابل تضاد، یعنی اقسام ولو یک قسم عدمی باشه، ولی چون قسم وجودی به حساب میاد، این قسم و این قسم دو امر وجودی هست، توقف هم نداره تصور یکی و دیگری، از دو امر وجودی هم که تضایف ندارن حتما اگر تقابل دارن باید تضاد داشته
باشه. این به عنوان قانون کلی میشه در تمام اقسام یک مقسم اخذ کرد.
بله. بله دیگه عرض میکنم تمام اقسام نسبت به هم قسیم هم، که اینو میدونیم دیگه، نسبت به مقسم اقسام هم، نسبت به هم دیگه میشن قسیم. قسیم یعنی چه؟ یعنی داره تقابل. قسیم یعنی زد، قسیم هم یعنی زد، که پس تقابل تضاد، اقسام با هم تقابل تضاد. خب قرار شد که مبدأ و منتها تضاد داشته باشن. ما قبلا گفتیم که دو متضاد در محل واحد جمع نمیشن، در حالی که مبدأ و منتها در یه محل جمع میشن. پس چگونه میگین تضاد دارن؟ قانون تضاد اینه که متضادان در یه محل جمع نشن، در حالی که مبدأ و منتها در یه محل جمع میشن. چطوری گفتیم تضاد دارن؟ این اشکال هم برقرار. چطور مبدأ و منتها با هم تضاد دارن با اینکه یه جا جمع میشن؟ متضادان که نمیتونن یه جا جمع بشن. در یک جسم شما میتونید هم اطلاق مبدأ کنید هم اطلاق منتها کنید، در حرکت مستقیم، حالا مستقیم برنه بس میشه، فرق نمی کنه البته چه حرکت مستقیم چه حرکت مستقیم، ولی یک جسم میتونید اطلاق مبدأ کنید. این حرکت مستقیم و مستقیم رو نمی گفتن بهتر بود، اینو توی جواب باید بگم. فعلا در اشکال اینطور مطرح میکنیم که منتها و مبدأ شما گفتین تضاد دارن، متضادان نباید توی یه جمع بشن، در حالی که مبدأ و منتها در یک جسم جمع میشن. یک جسم هم مبدا داره هم منتها داره، یا هم مبدا هست هم منتها هست، هر دو جور اشکال مطرح میکنه. یک جسم هم مبدا دارد هم منتها دارد، یا یک جسم هم مبدا هست هم منتها هست. اگر حرکت حرکت مستقیم باشه، یک جسم هم مبدا دارد هم منتها دارد. مثلا یه فرشه، ما رو فرش حرکت میکنیم، این هم مبدا داره هم منتها داره. پس مبدا و منتها هر دو در این ذات واحد که فرشن جمع شدن. گاهی حرکت مستدیر میکنیم، یه نقطه یا یک جسم که ما روش حرکت مستدیر میکنیم هم میشود مبدا حرکت ما، هم میشه منتها حرکت ما. پس گاهی یک شی هم مبدا حرکت است هم منتهای حرکت، این در حرکت دورانی. گاهی هم یک شی هم مبدا دارد هم منتها دارد در حرکت مستقیم، چه در صورتی که یک جسم هم مبدا داشته باشه هم منتها داشته باشه، چه در صورتی که یک جسم هم مبدا باشه هم منتها باشه، مبدا و منتها جمع شده. در هر دو حال مبدا و منتها جمع شد، چه در جایی که یک جسم هم مبدا داشته باشه هم منتها، چه در جایی که یک جسم هم مبدا باشه هم منتها باشه، که هرچند در حرکت مستدیر یک جسم هم مبدا است هم منتها، در حرکت مستقیم یک جسم هم مبدا دارد هم منتها دارد. چطور متضادیان که در یک جسم میشه؟ این اشکال. در جواب ایشون حرکت، ایشون یعنی مرحوم علامه، حرکت مستقیم رو جدا بحث میکنه، حرکت مستدیر رو جدا بحث میکنه. اشکال رو در حرکت مستقیم جواب میده. در حرکت مستدیر از کلام خواجه کمک میگیره برای جواب اشکال، ولی میگه جواب تمام نیست. در حرکت مستقیم این چنین میگوید: مبدا این طرف جسم است، منتها اون طرف جسم است. درسته هر دو در جسم جمع شدن، ولی دو چیزند، مستقیما دو محل دارند، یکی این طرفه یکی اون طرفه. ولی چون دو طرف دو طرف جسمه، این مبدا و منتها در یک جسم جمع شدن، نه که واقعا مبدا و منتها یک چیز باشن. مبدا و منتها دو چیزند، دو طرف هم، منتها چون دو طرف مربوط به یک جسم شده، مبدا و منتها مربوط به یک جسم کنه. یعنی در واقع جسم متصف نشده به مبدا و منتها با هم، بلکه یک طرف این جسم متصف شده به مبدا، طرف دیگر متصف شده به منتها. پس دو چیزه که یکی شده مبدا یکی شده منتها، یک چیز نشده. بعد این دو چیز چون مربوطه به یک جسم، مبدا و منتها با به توسط این دو چیز در جسم واحد جمع شدند، و در واقع این اجتماع نیست، این اجتماع نیست. مثلا فرض کنید که جلا و کدورت، جلا و کدورت تضاد داره، یک رنگ جلا دارد یک رنگ کدورت دارد. خب جلا و کدورت در یه جا جمع نشدن، یکی مربوطه به یه رنگ یکی مربوطه به یه رنگ دیگه است، منتها هر دو رنگ توی دیوار حاصله، توی یه جسم حاصله. پس جلا و کدورت در یه جسم جمع شدن، اما این اصطلاحا اجتماع نیست. این جلا و کدورت در دو رنگ حاصل شدن و اون دو رنگ بر یک جسم عارض شده. شما میتونید بگید که کدورت و جلا در یک جسم جمع شده، ولی این در واقع جمع شدن در یک جسم نیست، بلکه حصول دو متضاد در دو موضوع جداست که این دو موضوع جدا تعلق دارن به جسم واحد، نه که واقعا اون دو متضاد در جسم واحد جمع شده باشن. در منافی همین وضعه، مبدا و منتها متضادن. مبدا مال این سر قالیه، منتها مال اون سر قالیه. ولو این دو سر قالی در یک قالی جمعند، در یک جسم جمعند، ولی مبدا و منتها در واقع توی جسم جمع نشده، تو دو تا موضوع جمع شده که این دو موضوع رو این قالی واجد است، این جسم واجد است. این اصطلاح نمیگن اجتماع زنده، این اجتماع محال نیست، این اجتماع جایزه. دو متضاد اگر چنین جمع پیدا، چنین جمعی پیدا کنن، از تضاد بیرون نمیان. پس مبدا و منتها هر دو متضادن و در این حال این چنین جمعی هم داره. این در حرکت مستقیم جواب داده شد، اشکال در حرکت مستقیم جواب داده شد. در حرکت مستقیم مبدا و منتها دو موضوع دارن، ولو این دو موضوع هر دو مربوط به یک جسمن. پس مبدا و منتها در یک جسم جمع شدن، ولی در یک موضوع جمع نشد. این جواب خوبیه، اما در حرکت مستقیم کارایی داره، در حرکت مستقیم کارایی نداره، چون در حرکت مستقیم یک نقطه هم مبدا از هم منتهاست. اونو چی کارش کنی؟ اون جواب جدا داره که مرحوم علامه اون جواب رو ذکر میکنه و قبول میکنه. و علم ان هاهنا اشکالن، هاهنا یعنی در وقتی مقایسه میکنیم مبدا و منتها رو و بینشون تضاد قائل میشیم، اشکالی به نظر میرسه. و اون اشکال اینه که زد گفته می شود زدان یا لا یعرضان لموضوع این واحد، عارض یک موضوع نمی شوند در حالی که در اون موضوع جمع شوند. این قانون زدانه، ولی می بینیم این قانون در مبدا و منتها اجرا نمی شه. ول مبدا باب شالی است، در حالی که مبدا و منتها قد یعرضان لجسم این واحد، عارض یک جسم می شوند و در یک جسم جمع می شوند، و شأن متضاد این نیست که در یک جسم جمع بشه و یک جسم آرز بشه. پس چون شأن متضادین در مبدا و منتها حاصل نیست، مبدا و منتها رو نمیشه متضادان قرار داد. این اشکال. جواب این است که زدن گاهی در جسم واحد جمع میشن، به شرطی که جسم موضوع قریب این دوتا نباشه. موضوع قریب این دوتا متضاد چیزی دیگری باشه که اون چیزی دیگر در جسم جمع شده باشه. جسم میشه موضوع بعید. مثل همین مثالی که الان عرض کردم، مثلا کدورت و جلا موضوع غریبشون عبارت است از این رنگ و اون رنگ، که موضوع غریبشون جداست، موضوع بعیدشون جسمه، موضوع بعیدشون واحده. ممکنه دو متضاد در موضوع بعید جمع بشن، در موضوع غریب نمیتونن جمع بشن. مبدا و منتها از همین قبیله. مبدا مال این طرفه، یعنی موضوعش این طرفه، منتها مال اون طرفه، یعنی موضوعش اون طرفه. حالا این دو موضوع در جسم واحد جمع شدن. جسم واحد موضوع قریب برای مبدا و منتها نشده، موضوع قریب برای مبدا و منتها این طرف و اون طرف جسمه، که دو تا موضوع هست. موضوع قریب دو تا هست، نه یکی. لذا دو تا زد هم در دو تا موضوع واقع شدن، نه در یه موضوع. ولی جسم واحد، جسم واحد موضوع این دو تا هست، ولی موضوع قریبشون نیست، موضوع بعیدشونه. و اشکالی نداره دو امر متضاد در موضوع بعید جمع بشن، در موضوع قریب نمیتونن جمع بشن. و جسم موضوع قریب مبدا و منتها نیست تا اینکه مبدا و منتها نتونن توش جمع بشن. و جواب اینه که زدن گاهی جمع میشن در جسم واحد. این زمانیش که جسم موضوع غریب لهما برای زدان نماشه. و حال مبدا و منتها هنا کذالک، مبدا و منتها در اینجا وضعشون همینه، یعنی دو تا موضوع دارند و جسم موضوع غریبشون نیست. اون دو موضوع غریبشون یکی این طرف جسمه، یکی اون طرف جسمه، که دو تاست. پس موضوع غریب دو تاست و این متضادان در موضوع غریب اجتماع نکردن، در جسم اجتماع کردن که جسم موضوع بعیدشونه، و اجتماع در موضوع بعید برای زدان ممکنه. و حال مبدا و منتها در اینجا این چنین است، زیرا موضوع مبدا و منتها اطراف است در حرکات مستقیمه، یعنی این طرف جسم میشه مبدا، اون طرف جسم میشه منتها. در حرکت مستقیم مبدا و منتها دو موضوع جدا دارن. و تلکه مقایر متقایرتون، یعنی این اطراف تقایر دارن، یعنی دو تا هستن، دو موضوع درست میکنن، نه یکی بشن. پس موضوع غریب برای مبدأ و موضوع غریب برای منتها تقایر دارن این دو تا موضوع ها. بله موضوع بعید که جسم است تقایر نداره، واحده و اشکالی نداره که زدان در موضوع بعیدشون جمع بشن، در موضوع قریبشون میتونن جمع بشن. خب اشکال در حرکت مستقیم تمام شد، حل شد و برطرف شد. اما در حرکت مستدیر چی میگید؟ در حرکت مستدیر یک نقطه رو هم مبدأ میگیری هم منتها میگیری. خب مبدأ و منتها در یه جا دارن جمع میشن، نه دو موضوع داشته باشن، دو موضوع قریب داشته باشن یه موضوع بعید. بلکه موضوع قریبشون واحده، موضوع قریبشون همین نقطه است و این نقطه واحد. پس در هر چه مسائل اشکال باقی میمونه. خواجه گفته قد یتحدان محلن و با این قد یتحدان محلن که در قسمت قبلی متن آمد جواب اشکال داده. جواب اشکالش این است که اون وقتی که منتها صدق می کند مبدأ صدق نمی کند، و اون وقتی که مبدأ صدق می کند منتها صدق نمی کند. یعنی شما با یک حیث اینو مبدأ می گیرید، در اون حیث که دارید لحاظش می کنید این نقطه فقط مبدأ دیگه منتها نیست، در یک حیث دیگه و در یک لحاظ دیگه و در یک اعتبار دیگه همین نقطه رو منتها می گیرید. در این حیثی که این نقطه منتهاست دیگه مبدأ نیست. پس بازم مبدأ منتها یه جزم نشد، چون شما با اون حیثی که اینو مبدأ گرفتید مبدأ هست ولی دیگه منتها نیست، با اون حیثی که منتها گرفتید منتها هست ولی دیگه مبدأ نیست. حیثیت رو بفلت نکنید. با این حیث شما اینو مبدأ گرفتید و با حیثی که مبدأ دیگه منتها نیست، یا با این حیث منتها گرفتید و با حیثی که منتهاست دیگه مبدأ نیست. پس بازم توجه کردید که مبدأ و منتها ولو به ظاهر موضوع قریبشون یکیست ولی باطنن دوتاست. ولو این نقطه موضوع قریب مبدأ و منتهاست ولی این نقطه با این حیث موضوع مبدأه، با اون حیث دیگر موضوع منتهاست، و چون حیثا فرق میکنه موضوع فرق میکنه. این هم جوابیست که در حرکت مستدیر میشه. در واقع این موضوع با این اعتبار میشود مبدأ، همین موضوع با اعتبار دیگر میشود منتها، که موضوع به علاوه اعتبار ملاحظه میشه. یعنی حالا موضوع نگید، بگید جسم، بگید اون نقطه، اون نقطه با اعتبار ملاحظه میشه، این نقطه با این اعتبار مبدأ است با اعتبار دیگر منتها است. چون اعتبارها متفاوتن موضوع ها متفاوت میشن. باز اجتماع دو متضاد در موضوع واحد لازم نیامد. بقی ان یقال هازا، یعنی این جوابی که شما دادید درباره حرکت مستقیم و ثابت کردید که در حرکت مستقیم موضوع قریب اطرافن که تغایر دارند و جسم که واحد است موضوع قریب نیست بلکه موضوع بعید است، این جوابی که شما دادید لا یتعطاف الحرکات المستدیره، در حرکات مستدیره جاری نمیشه، چون در حرکات مستدیره یک شی هست، یک جسم است که موضوع قریب است برای این دو متضاد، و در واقع در نتیجه این دو متضاد در موضوع واحدشون که موضوع قریبه جمع شده، در حالی که متضادان نمیتونن در موضوع واحدی که قریبه است جمع بشن. فقط نبه هر مسلمس علازالک به قولش گفت قد یتحدان محلن، ذالک یعنی بر این که در مستدیر یعنی در حرکت مستدیر مبدأ و منتها گاهی به لحاظ محل با هم متحد میشن، یعنی محل متحد دارن. این مطلب رو گفت و با این مطلب اشاره به جواب کرد. جواب اینه که با دو اعتبار این محل متحد محل می شود برای مبدأ و منتها، با دو اعتبار. وقتی ما اعتبار اول رو گفتیم مبدأیت هست، منتها بودن نیست. وقتی اعتبار دوم رو لحاظ کردیم برعکس میشه، منتها بودن هست، مبدأ نیست. پس هیچ وقت این دو صفت در یه جا جمع نمیشن. فیکون و وجه خلاص از اشکال این است، این است که عدم و اجتماع الوصف، دو وصف مبدأیت و منتهاییت با هم جمع نمیشن. زیرا وقت متصف شدن این محل به این به کونه منتها، در وقتی که این محل رو جسم و نقطه رو هرچی هست متصفش میکنیم به منتها بودن، ینتفی انها کنه مبدأن، مبدأ بودن ازش نفی میشه. وقتی هم متصفش میکنیم به مبدأ بودن، منتها بودن ازش نفی میشه. پس هیچ وقت این دوتا با هم در یه جا جمع نمیشن. وقتی در یه جا جمع نشدن اشکال نداره که بگیم متضادن. این جواب بود در مستدیر. به جواب در حرکت مستقیم هم گفتیم. مرحوم علامه بر جواب در حرکت مستدیر اشکال نمی کنه. در جواب اشکال مربوط به حرکت مستدیر اشکال میکنه و میفهمد در فیه مافی. یعنی روشنه که اجتماع وصفین در اینجا میشه در قسم واحد. در حرکت مستقی اجتماع وصفینه، یعنی در یک نقطه شما هم میتونید بگید مبدأ هست، هم میتونید بگید منتها هست. نمیتونید بگید در وقت مبدأ بودن منتها بودن صرف میکنه، منتها بودن صرف میکنه. باید فرق بذارید به اعتبار، بگید دو تا اعتبار هست. اگر ما این فرق قبول کنیم و کافی بکنیم،
قبل شروع یا بعد شروع؟
بله،
نقطه
مثلا
قبل از
حرکت
شروع حرکت
مبدأ است؟ نه، قبل از شروع حرکت مبدأ نیست، بعد از شروع بعد از تموم شدن حرکت هم
قبل از
ببینید مبدأ در من
نه قبل شروع نقطه قبل از شروع حرکت مبدأ نشده، بعد از شروع حرکت
نه مبدأ. ببینید مبدأ حرکت، در مبدأ حرکت حرکت انجام نمیشه، در منتهای حرکت هم حرکت انجام نمیشه. اینو قبلا گفتیم. در اطراف حرکت نیست، در بین اطراف حرکت هست.
ولی من این مفهوم منتها و مبدأ را حرکت میشه استفاده کنم. این مبدأ را قبل از مثلا حرکت، قبل از حرکت وجود بیاره مفهوم مبدأ میگه. ولی منتها بعد حرکت شروع بشه تمام بشه.
نه بله، پس شما سوالتون چیز دیگه است. شما میفرمایید قبل از شروع حرکت مبدأ صادقه، ولی باید حرکت تمام بشه تا منتها صادق بشه. نه، در هر دو باید حرکت شروع بشه تا مبدأ و منتها صادق کنه. تا وقتی شروع نشده که مبدأ معنی نداره، همونطور که تا وقتی تمام نشده منتها معنی نداره. پس با توجه به حرکت ما مبدأ و منتها برش درست میکنیم. اونی که من اول جواب دادم چیز دیگه اشکال شما رو فهمیدم که جواب دادم، اونم درست بود با فهمی که من داشتم از اشکال شما. حالا شما اشکالتون یه جوری هست، جوابشون جور دیگه برام کردن. خب این مطلب تمام شد. بعد مباحث دیگری باز درباره حرکت داریم که انشاءالله جلسات بعد ادامه میدیم.